ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. سه نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری شبه سارس در عربستان سعودی درگذشتند. فرانسه شمار نیروهای حزب الله لبنان در سوریه را 4000 نفر می‌داند. اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کرد که هر گونه کمبود کالای اساسی در ایران ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. سلام شنوندگان گرامی. سه نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری شبه سارس در عربستان سعودی درگذشتند. بدین ترتیب شمار قربانیان این بیماری حاد تنفسی در این کشور به 21 تن رسید. وزارت بهداری عربستان همچنین از یک مورد جدید ابتلا به بیماری شبه سارس خبر داد. همه این موارد در شرق عربستان رخ داده است. سازمان بهداشت جهانی از 49 مورد ابتلا به ویروس این بیماری نوظهور در کشورهای قطر، عربستان، اردن، امارات متحده عربی، بریتانیا، آلمان و فرانسه گزارش داده است. در فرانسه یک نفر دیروز از این بیماری درگذشت. و فرانسه شمار نفرات حزب الله لبنان را در سوریه حدود 4000 نفر برآورد می کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه در پارلمان این کشور گفت گزارش های مبنی بر حضور 3000 تا 10000 نیروی حزب الله لبنان در سوریه منتشر می شود، اما منابع اطلاعاتی فرانسه این شمار را حدود 4000 نفر می دانند. خانم ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت افزایش چشمگیر نیروهای حزب الله لبنان در سوریه در حمایت از بشار اسد تنش را در منطقه دامن زده است. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی تاکید کردند که هدف از تحریم‌ها نه مردم ایران بلکه رهبران ایران است تا در زمینه هسته‌ای رفتاری مسئولانه در پیش گیرند و به مذاکرات جدی بپردازند. این بیانیه کوشیده است روشن کند که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران صرفاً ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است. بیانیه اتحادیه اروپا با تاکید بر نگرانی‌های جدی و دیرپای جامعه جهانی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران افزوده است که برای کاهش تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها بر مردم ایران استثناهای متعددی در نظر گرفته شده است، از جمله مواد غذایی، امور درمانی، ابزار پزشکی و کشاورزی، و تاکید کرده است که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران اساساً به دلیل اختصاص دادن ناکافی منابع اقتصادی توسط دولت ایران است. کانادا اعلام کرده تقریباً تمامی روابط تجاریش را با ایران قطع می کند. بی نتیجه ماندن گفتگوهای اتمی، ادامه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین الملل از دلایل قطع روابط تجاری کانادا با ایران عنوان شده است. در همین حال معاون وزیر امور خارجه آمریکا از لغو تحریم‌های فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران خبر داده است. بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هفته گذشته منتشر شد، ایران 324 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تهیه کرده است. حدود 240 کیلوگرم اورانیوم غنی شده برای آنچه اسرائیل خط قرمز خوانده کافی است، اما بیش از 40% این مقدار می‌تواند به شکل دیگری در بیاید و به اورانیوم هگزافلوراید تبدیل شود. ایران می‌گوید اورانیوم خود را به سوخت برای راکتور تهران تبدیل می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک هیپس تحلیلگر مؤسسه کارنگی میگوید اورانیوم به دست آمده فراتر از نیاز ایران است. بر اساس این گزارش ایران دستگاه‌های پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نتنز قرار داده که تهران را قادر می‌کند با سرعت بیشتری به غنی‌سازی بپردازد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید نمی‌تواند تایید کند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. غرب بیم آن دارد که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای باشد. ایران اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید انرژی هسته‌ای‌اش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. در همین حال دولت کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل بی نتیجه ماندن گفتگوهای اتمی، ادامه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین‌المللی تمام روابط تجاری خود را با ایران قطع می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هرچند واردات از ایران و صادرات این کشور به کانادا حجم انبوهی را در بر نمی‌گیرد و این کار از سوی رسانه‌های کانادایی بیشتر یک عمل نمادین عنوان شده، تازه‌ترین گامی است که دولت کانادا علیه تهران برمی‌دارد. وزیر خارجه کانادا میگوید که این کشور همچنین 30 شخص حقیقی و 82 شخصیت حقوقی را به فهرست سیاه تحریم‌های خود اضافه کرده است. قطعه کامل روابط تجاری با ایران تقریبا 9 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که اوتاوا دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند و روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان بیرد وزیر خارجه کانادا گفته راهی که ایران در مورد برنامه اتمی خود پیش گرفته تنها انزوای بیشتری برایش به ارمغان می‌آورد. به گفته وزیر خارجه کانادا، ایران جز قول دروغین و ژست‌های پوشالی در این سال‌ها از خود چیزی نشان نداده است. با این حال، به گزارش شبکه CBS کانادا، وزیر خارجه این کشور همچنین گفته دولتش همچنان راهکارهایی را جستجو می‌کند تا تحریم‌ها تأثیر سوء کمتری بر شهروندان ایرانی داشته باشند. قطع روابط تجاری، مواد غذایی، دارویی یا سازوکارهایی را که به شهروندان ایرانی اجازه می‌دهد از سد سانسور اینترنت در ایران بگذرند، در بر نمی‌گیرد. روابط تجاری کانادا با ایران در حالی قطع می‌شود که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به تلویزیون BBC فارسی گفت واشنگتن تحریم فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران را لغو می‌کند و در پی برداشتن تحریم‌های غذایی و دارویی هم هست. معاون وزیر خارجه آمریکا گفته از روز پنجشنبه 8 خرداد مجوز لغو تحریم‌ها صادر می‌شود و این راه فروش قانونی وسایل ارتباطی را به ایران هموار می‌کند.
فرینه آسمی گزارش می‌داد. آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی مسئول پیگیری پرونده بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز همیاری یهودیان آمیا در بونس آیرس، دیروز چهارشنبه رسما ایران را متهم کرد که برای طراحی و اجرای عملیات تروریستی به ایجاد پایگاه‌های مخفی اطلاعاتی در چندین کشور آمریکای لاتین پرداخته. او از جمله از کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، شیلی، کولومبیا، ترینیداد و توباگو نام برد و گفت دادخواست 500 صفحه‌ای خود را که بر اساس تحقیقات گسترده فراهم شده برای این کشورها فرستاده است. انفجار آمیا 84 کشته بر جای گذاشت. او همچنین از پلیس بین الملل اینترپول خواست بازداشت متهمان انفجار آمیا را عملی کند. دادگستری آرژانتین 9 تن از مقامات وقت جمهوری اسلامی ایران از جمله هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی و علی فلاحیان را در سوء قصد آمیا دخیل دانسته و خواستار بازداشت آنان است. و اما توتال، قول نفتی فرانسوی هم در آمریکا و هم در فرانسه، بر سر پرداخت رشوه به چند مقام جمهوری اسلامی به منظور مشارکت در بهره برداری از منابع نفت و گاز با دستگاه‌های قضایی این کشورها دچار مشکل و به پرداخت جریمه وادار شده است. مهتاد قاسم‌فر همکارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره چند و چون این ماجرا پرسیده است.
ماجرا برمیگرده به فعالیت‌های شرکت فرانسوی توتال در ایران در دهه 1370 و نیمه اول دهه 1380 و اینکه مقام‌های حقوقی هم در آمریکا و هم در فرانسه به این نتیجه رسیدند که توتال برای دستیابی به قرارداد در میدان‌های نفتی و گازی ایران به پرداخت رشوه متوسل شده، یا به عبارت دیگر از راه متوسل شدن به فساد و پرداخت پول به مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی موفق شده با اونها قرارداد ببنده. در آمریکا توتال برای اون که قضیه رو فیصله بده و کار به جاهای باریک نکشه، حاضر شده یک جا 398 میلیون دلار جریمه بپردازه. در فرانسه هم دادستانی پاریس در چارچوب تحقیقاتش در مورد قراردادهای نفتی و گازی توتال با شرکت‌های ایرانی در سال‌های 1990 و 2000 میلادی خواستار محاکمه این شرکت شده.
اما به هر حال توتال یک شرکت نفتی فرانسویه، چرا با مقامات قضایی آمریکایی دچار مشکل شده؟
توتال فرانسوی هست ولی سهام‌هاش در بورس اوراق بهادار نیویورک عرضه میشه و به همین سبب زیر نظر کمیسیون آمریکایی عملیات بورسی است و در مورد فعالیت‌های غیرقانونی خودش در خاک ایالات متحده هم پاسخگو است. استفاده از فساد و پرداخت رشوه به واسطه‌ها در معاملات بین‌المللی به شدت رایج است و توتال و مدیر کل اون کریستوف دو مارژوری در استفاده از همین اهرم استاد هستند، منتها این کار بر پایه یک معاهده بین‌المللی در مورد منع فساد در معاملات بین کشورها ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
اما معلوم شده که شرکت توتال به چه کسی یا چه کسانی در جمهوری اسلامی از این مقاماتی که گفته شده رشوه پرداخت کرده اسمی برده شده اساسا؟
رسانه‌های فرانسوی از دو واسطه اسم می‌برند، به اسامی بیژن دادفر بازرگان و عباس یزدی مشاور نفتی، ولی هنوز رسما اعلام نشده چه کسانی در جمهوری اسلامی برای فراهم آوردن زمینه معاملات نفتی و گازی از توتال رشوه گرفتند. البته حدس و گمانهایی در اینجا و آنجا هست، ولی چون هنوز رسمی نیست از تکرار اونها خودداری میکنیم. گویا مبلغ رشوه 60 میلیون یورو بوده و عمدتا مربوط است به قراردادهای منعقده بر سر میدانهای پارس جنوب.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگر مشتاق هستید که شماره پیامگیر ما را داشته باشید 201-202-828-7220 202-828-7220 و وقت ملاقات است. کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وکیل پرونده‌ای بود که پیش از او یک وکیل دیگر بر سر دفاع از مجرم پرونده مجبور به ترک ایران شد. درست روزی که با فرزند موکلش میزبان دو خبرنگار آلمانی بود، همراه با آنها بازداشت شد. جاوید هوتنکیان پس از محمد مصطفایی وکالت سکینه محمدی آشتیانی را بر عهده گرفت. وکالت زنی که محکومیتش به حکم سنگسار، او و پرونده‌اش را به چهره‌ای شناخته شده در سطح بین‌المللی تبدیل کرد. آقای هوتنکیان در مهر ماه سال 89 همراه با پسر خانم محمدی آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی بازداشت شد. پس از بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دفتر این وکیل دادگستری را تفتیش کردند. بخشی از وسایل کار او از جمله لپتاپ، موبایل ها و برخی پرونده هایش را با خود بردند. جاوید هوتنکیان ساعتی پس از بازداشت به تهران و بند 209 زندان اوین منتقل شد. برخی گزارش ها از جمله گزارش نقی محمودی وکیل مدافع او که پس از مدتی مجبور به ترک ایران شد، از شکنجه شدن آقای هوتنکیان در دوره بازداشتش در زندان اوین حکایت دارند. آنطور که نقی محمودی وکیل جاوید هوتنکیان به رادیو فردا گفته، بیش از 10 دندان و بینی این وکیل دادگستری در جریان بازجویی ها و شکنجه جسمی او شکسته شده و در اطراف بیزه ها، پاها، بازو و گردن او نشانه هایی از سوختگی با سیگار قابل رویت بوده است. به گفته آقای محمودی، جاوید هوتنکیان بیش از یک ماه را در سلولهای انفرادی بند امنیتی زندان اوین گذراند و پس از آن به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر تبریز بازگردانده شد. در مدت بازداشت و در دوره بازجویی، بازجویان به این وکیل دادگستری روزانه تنها یک وعده غذایی می‌دادند و گاه با خیز کردن لباس‌های او و قرار دادنش در فضایی بیرون از زندان در سرما او را شکنجه می‌کردند. آقای هوتنکیان در دادگاه بدوی و با توجه به اتهامات وارده به او از جمله ارتداد، جاسوسی، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت ملی، جعل عنوان وکیل و سرقت مهرهای دادگستری به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر و با توجه به رد اتهاماتی نظیر ارتداد برای آقای هوتنکیان به 6 سال محکومیت و 5 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. از زمانی که جاوید هوتنکیان در زندان مرکزی تبریز زندانی شده، گاه به عنوان تنبیه به بند متادون این زندان منتقل می شود و در تمام این مدت از حق و حقوق زندانیان عادی نیز محروم بوده است. به گزارش سایت های فعال در حوزه حقوق بشر، آقای هوتنکیان به دلیل تحمل فشارهای جسمی و روحی مختلف از سال 89 تا کنون به بیماری های مختلفی مبتلا شده که با توجه به عدم رسیدگی و درمان به موقع، روزگار دشواری را برای این وکیل دادگستری رقم زده است.
عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که انقدر آهنگای محلی و سنتی زیبا میذاره. از رود جاری تر، از کوه محکم تر، از سختی فولاد حتی مصمم تر. ما زندگیمونو با عشق میسازیم، نه کم میاریم و نه رنگ میبازیم. دیروز رو باید دید، فردا رو باید ساخت. من یاد میگیرم دنیا رو باید ساخت. از خواب پا میشم، خورشید میتابه، بیدار میمونم. دنیا اگه خوابه دنیا جای مناسه نیست، به جنگ و تجربه کار شکست باجه نیست. King of the دنیا جای مناسه نیست، به جنگ و تجربه کار شکست باجه نیست.
صدای فرداست، رادیو فردا.
دیگه هر روز و هر شب لب پیمونه برلم، مثل دیوونه ها صد بار میام تا پشت شیشه. دیگه تنها ترین تنها ترینم تا همیشه. دلمی عاشق و روزای آبی، همه رفتن همه مردن تو خوابی. میموندم پا به پاد هر جور میخواستی، برو که بی وفا راستی راستی. میاد اون روز گامی که دلتنگ بهاری، ولی بی عشق من تو آقابم تنها میمونی. میمونه دیگه هر روز و هر شب لب پیمونه برگم، مثل دیوونه ها صد بار میام تا پشت شیشه. دیگه تنها ترین تنها ترینم تا همیشه. دلمی عاشق و روزای آبی، همه رفتن همه مردن تو خوابی. میموندم پا به پا هر جور میخواستی، برو که بی وفا راستی راستی. میاد اون روز گامی که دلتنگ بهاری، ولی بی عشق من تو آقابم تنها میمونی. میمونه
احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما شما در میزگردی با کارشناسان.
یعنی چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد بستم بیاد. ببین چی کار باتون میکنم.
Let's go.
ساعت 16:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. یک دادستان آرژانتینی ایران را رسماً به ایجاد شبکه خرابکاری در کشورهای آمریکای لاتین متهم کرد. دادگاهی در نیویورک قرار است روز پنج شنبه مجازات منصور ارباب سیر، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. دولت کانادا اعلام کرد تمام روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تداوم برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین به علت موارد نقض حقوق بشر در ایران قطع می‌کند. اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کرد که هر گونه کمبود کالاهای اساسی در ایران ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. وزیر خارجه فرانسه گفت سازمان‌های اطلاعاتی این کشور شمار نیروهای حزب الله لبنان در سوریه را 4000 نفر می‌دانند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با خطرناک خواندن حضور حزب الله لبنان در سوریه از این گروه خواست تا نیروهایش را سریعاً از خاک سوریه خارج کند. 3 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری شبه سارس در عربستان سعودی درگذشتند. در حالی که رسانه‌های آمریکا از دستیابی هکرهای چینی به طراحی برخی از سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته آمریکا خبر داده‌اند، وزارت دفاع آمریکا ضمن تایید نفوذ سایبری می‌گوید که آسیبی به قابلیت‌های دفاعی آمریکا وارد نشده است. محمد رضا عارف نامزد 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیونی دولتی ایران دلیل وضعیت کنونی کشور را حاکمیت یکپارچه اصولگرایان در 8 سال گذشته دانست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کنار تو فقط آروم میشم، پر از دل شورم هر جای دیگه، تو تقدیر منی بی لحظه ای شک، چشات اینو بهم هر لحظه میگه، تو میخندی پر از لبخند میشم، تموم زندگیم خوش رنگ میشه، صدای پای تو تو خونه هر روز واسه من بهترین آهنگ میشه، تو که باشی همه دنیا شبیه آرزو میشه، روزای سرد تنهایی تو که باشی تموم میشه، چقدر خوشبختی نزدیکه کنار من که راه میری، از این دنیا رها میشم تو که دستامو تو که خوشحال باشی خوب خوبم، دیگه از زندگی چیزی نمیخوام، حالا که دست تو تو دستامه چه
کنار تو فقط آروم میشم.
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
به من تابه و مهدر فرازه
عزیزم خوابه و در خواب نازه، آخ در خواب نازه، بگو مرتا تو آروم تر گذر کن، صدای پای تو بیدارش نسازه، آخ در خواب نازه.
تازه های جهان دانش.
بارداری در جوانی از خطر سرطان پستان می کاهد. به گزارش پژوهشگران سوئیسی، بارداری در سن پیش از 20 سالگی تأثیر مثبتی بر کارکرد دو نوع ژن دارد که باعث کاهش 50% خطر ابتلا به سرطان پستان می شود. تحقیقات جدید ثابت کردند که ژن‌های مرتبط با سیستم ایمنی و تفکیک سلولی بعد از بارداری تقویت می‌شوند و در عین حال فعالیت ژن‌های مسئول رشد سلولی پس از حاملگی کاهش می‌یابد. یکی از این دو ژن به نام WNT4 باعث مؤنث شدن جنین می‌شود و دیگری به نام ژن ناچ سیستم ایمنی را تقویت و تحریک می‌کند. نسبت بین فعالیت این دو نوع ژن در حین بارداری مدام در حال تغییر است و دانشمندان اکنون بر این باورند که این رابطه تأثیری مستقیم بر رشد بی‌رویه سلول‌ها و تبدیل آنها به سلول‌های سرطانی دارد.
شنونده رادیو فردا هستید.
بر روی خط فردا.
آقا والا مردیم از بیکاری، اگر یارانم 50 برابر بکنم بازم کفاف خرج روزمره رو نمیده. به کی ما بگیم؟ بعد هم میگن بیان رأی بدید. به کی رأی بدید؟
من رادیو فردا گوش ندادم، 10 دقیقه قبلش گوش دادم. من یه نکته رو به همه دوستان بگم، ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام وایستادیم، به فضل الهی دکتر احمدی نژاد پشتش وایستادیم، رئیس جمهور شد. این دولت پشت آقای دکتر جلیلی هستن و دلار همیشه 1,000,000 تومان بازم میایم تو میدون. اینا همه اونایی که اون برای آبند فکر دارن بیان اینجا، ما فکرشون همه رو برباد.
من فکر میکنم کسی از طرف اصولگراها منتخب میشه که بیشترین انتقاد بهش از طرف رادیو و تلویزیونای خارجی انجام بشه، بعد اون برای اونا میشه دیگه محبوب ترین.
صدای شما صدای فرداست.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شیهان دیمان لب خاری